و اما راجع به مسئله حقوق بشر و حقوق زن، این حقوق بشر که میگیم دیگه به شمول حقوق زن، حقوق زن جدا از حقوق بشر نیست، میگیم یه حقوق بشر داره یه حقوق زن. حقوق بشر به شمول حقوق زن، علتش هم اینه که تأکید میکنم بیشتر روی حضرت برای که این مسئله به طور خاص مطرح شده و میشه. من فرصت این که یاد توضیح بدم ندارم، شاید از همون سؤاله کلیدی و مسئله اصلی ترس کردم، داشتم هم دیشب میشستم چند که نسی بیدن آمد یاد داشت کردم اینا رو عرض میکنم. مثلا شاید 10 اصل در بحث حقوق بشر و 10 اصل هم در به طور خاص در مسئله حقوق زن، فقط همین عنوان این اصل ها رو میخونم. اگر فرصتی بود دوستان اشکالی سوالی ابهامی یا نظر دیگه داشتن غیر از نظر ما، اینجا استفاده کنیم و بشنم. من اینا رو فقط عنواناشو میگم، در ذهن اینا خیلی جای بحث خیلی زیاد هست، یعنی اینا عناوین بسیار مهمه جهانی و فکری شده در مسئله ما باید داشته باشیم. ضمن اینکه در واقع سوال طرح میشه، من هم سوال در واقع سوالی داره انگار طرح میشه، من نظر خودمونم نظر خودم هم واقعا میگم. حالا دوستان بدید چند تا از سوال حقوق بشر که شما توی قضیه هر چی بخواد مطالعه بکنید باید به این اصول توجه داشته باشید، موضعتون رو باید این قضیه معلوم بکنه. یک اصل یکی این که لیست حقوق بشر، ما چون لیست واحدی از حقوق بشر در دنیا نداریم، شما تو هر مکتبی که برید، تو هر جامعهی که میرید، حتی تو هر دوره تاریخی که میرید، یه لیستی از حقوق بشر تعریف کردن متفاوت جایی با لیستی از حقوق بشر کسی یک فرهنگ دیگه جامعه دیگه تعریف کردن. البته که میگم متفاوت به معنای متناقض یا متباین کلی نیست، ممکنه در 80% 90% این حقوق همه لیست‌های حقوق بشری در دنیا مشترک باشن، یعنی مسئله حق حیات، مسئله نمیدونم حق سکنا گزیدن، حق ازدواج، حق تفریح، حق اشتغال، اینا چیزی نیست که کسی باش مخالفت بکنه. ولی تفاوت در همین حوزه ها هم وقتی روشن میشه که ما با مسئله به نام تزاحم حقوق روبرو شدیم. تزاحم حقوق یعنی چی؟ یعنی یه حقی با یه حق دیگه‌ای در مقام اجرا و تحقق خارجی چیه؟ قابل جمع با هم نباشه. دو تا حقه ولی هر دو در یه زمان با هم دیگه نمیتونید، همون یه فرد هر دوشو استیفا بکنه. یا گاهی دو نفرن دو تا حق دارن، حقوق این دو نفر با هم دیگه تضاهم پیدا میکنه در زمان واحد، هر دو با هم قابل تأمین نیست. اون لحظه ای که تضاهم پیش میاد بین حقوق یک فرد، خود اون حقوق با هم دیگه، این حق فرد با حق دیگری از همان فرد، یا تضاهم پیش میاد بین حقوق یک فردی با حقوق فرد دیگری، یا تضاهم پیش میاد بین حقوق فردی با حقوق اجتماعی، دقت میکنید؟ این دیگه ها اولویت رو به کدوم حق میدی؟ اینجا باید بستگی داره که شما تابع کدوم منطقی تو مسئله حقوق بشر. لذا حتی اونجا ها هم میبینی گاهی لیست حقوق بشر تفاوت میکنه. مثلا حال نمونه من مثال بزنم، الان مثلا سخت جنین تو بعضی از جوامع به عنوان یه حقی از حقوق بشر و حقوق زن مطرح. حالا سخت جنین در موارد اضطرار و مریضی و اینا رو نمیگم، مثلا مادر یه مشکلی داره، بیمار یا در خطر مرگ، اینا که خوب سخت جنین که همه اینا رو فهم میکنن قبول اجمالا. سخت جنین برای که مثلا یه زنی بچه از خصوص از 4 ماه به بعد که بچه 5-6 ماهه 7 ماهه تو شکم مادره، یه موجود کاملا زنده است و این مادر برای راحتی خودش، برای که حوصله بچه داری نداره، مثلا به دلایل اینجوری اینو بعد اینو بکشه سخت جنین بکنه. حالا ما توی هم داریم تو همین دوره که با هم داریم حرف می‌زنیم سخت جنین رو حق ازش تعبیر می‌کنم به حق سخت جنین به عنوان یکی از مهمترین حق از حقوق زن تا حقوق بشر. یه تعبیره، یه جور نگاه به مسئله، یه نگاه هم از این وره که سقط جنین یعنی قتل، یعنی داری آدم میکشی، تو داری آدم میکشی، او یه انسانیه، تو او هنوز به دنیا نیامده، تو حکم اعدامشو داری صادر میکنی، به چه حقی؟ خب حالا سقط جنین در موارد غیر ضروری، غیر پزشکی به اصطلاح جزء حقوق زن هست، حق هست یا نیست؟ حق حقوق بشره، حق کدوم بشره؟ حتی این مادره یا حق او بچه، او بچه هم بشر، مادرش هم بچه، حق کدوم بشره؟ حق اون بشریه که میخواد به متولد چه زندگی شو بکنه. تو چه حقی رو حکم اعدام که صادر میکنه هم نیومده؟ یا حق این بشره برای که میخواد رفت خب ببینید اینا اینجور چیزا، یا حق تحت عنوان بحثای تحت عنوان هموسکسوالی این حرفا مثلا همجنسگرایی که در غرب مطرحه اصلا این جا افتاده. الان برخورد دادگاهی با مباحث همجنسگرایی در غرب رو تجاوز به حقوق بشر میدونن. خیلی جالبه. مسئله حق ارتباط زن شوهردار با مردان دیگه، ارتباط آزاد زن شوهردار با مردان دیگه، این عنوان یک از حقوق زن داره مطرح میشه. الان اتحادیه اروپا ترکیه میخواد یک جدید سال گدایی میکنه، راست بدن که اتحادیه اروپا بیچاره هر چند سال یه مانع درست میزن، میگن بدو یا چند سال بدو باز این حلش، باز این میره اون رو چیز میکنه، میگن آقا این کارم کردم، باز یه نخستی های دیگه بینید. آخرین چیز یه بهش گفتن اینه که خب ما گشتیم دیدیم که قوانین شما با اینکه سکولار هم از قوانین ترکیه، تو قوانین شما یه ماده ای هست که گفته که زن شوهردار حق نداره روابط آزاد با مردان دیگه داشته باشه. این تجاوز به حق زن، توهین به زن، ضد آزادی زن. خب اینا یه جور نگاه به مسئله، یه جور نگاه به حقوق زن دیگه. از اون طرف هم ما جوامعی داریم که و داشتیم و الان هم داریم که در زن اصلا حق مستقل به زندگی قائل نیستن، زن رو جزء املاک مرد میدونن، یعنی واقعا برای مرد نسبت به زن مالکیت قائلن. میگن دختر تا تو خونه پدرشه پدرش مالک اوست، وقتی تو خونه شوهر میشه شوهرش مالک اوست. مالک اینه درست مثل برده و هر شبه مولاش حق داره زندگی شده شده. شما این که من میگم درست بخونید تاریخ مباحثی که در زن بحث بسید دیگه، زندگی زن دست پدرش، دست شوهرش، دست برادرش، زندگی و نه وقت اراده میکردیم میتونی تو بگوید مال خودمه، مثل که طرف دست داره تو جیب خودش. زن نسبت برای مرد همچه شعنی داشته. از یک طرف ما توی جوامعی داریم با مسئله حقوق بشر و حقوق زن اینجوری برخورد کرده، از یک طرف جوامعی داریم که اینجوری برخورد. این افراط و تفریط داریم چیه؟ پس ما یه لیست حقوق بشر یا یه لیست حقوق زن نداریم، ما لیست های مختلف داریم. منشأ اختلاف چیه؟ منشأ اختلاف اینه که اصلا منشأ حقوق کجاست؟ منشأ حقوق کجاست؟ از کجا ما باید بفهمیم که کی چه حقوقی داره یا نداره؟ این از کجا باید بفهمیم؟ و منشأ این یکی، منشأش اینه که بشر کیه؟ زن کیست؟ مرد کیست؟ بشر کیست؟ من عقیده دارم که هیچ داوری در مورد هیچ فهرستی از حقوق بشر لحظه علیه نمیشه کرد، مگر اینکه ما تطبیقمون با مسئله انسان شناسی بشر شناسی معلوم بده. اول باید بگید بشر چیست تا بعد بتونه بگید حقوق بشر چیست. اتفاقا اختلاف از همینجا شروع میشه که بشر چیست، بشر چیست، چیه. اگر شما بشر رو یه مویه حیوان دو پایی فرض میکنید که نری داره و مادینه‌ای داره و اینا هم یه 50-60 سالی مثل بقیه حیوانات مثل زرافه و الاغ و ترم و اینا، اینا هم تو دنیا دارن زندگی میکنن، نیازهایی هم دارن، استعدادها و توانایی هم دارن، امیالی هم دارن، اگه و این 50-60 سال رو تمام میشه، غریزه است و تنازع بقا هست و اصالت لذت است و اینا، اگه بشر رو دیگه تعریف کرده که تمام ماتریالیست ها اینجوری تعریف کردن، از مارکسیست ها تا لیبرالیست ها اینجوری تعریف کردن. اگه بشر این است، شما یه فهرست از حقوق بشر در میاری از توش، وقت حق صف جنین و همجنسگرایی و ارتباط با ارتباط آزاد مرد و زن با هم و همه این مسائل توش حتما هست، حتما هست. حق ناحق بودن به قول آقایون، حق ارتداد، حق خودکشی، الان یه بحث مهم که دنیا حق خودکشی یا آقا من مالک سرنوشت خودم نیستم، هر کار دلم بخواد با خودم میتونم بکنم. اصل رضایت نفس است، اصل رضایت نفس است. من دلم راضیم دلم بخواد خودم بکشم، یا میگن دو نفر با هم دیگه اگر ترازی کردن، یعنی هر دو راضی شدن، دیگه هر عملی مجازه، حد دیگری وجود نداره غیر از رضایت نفس دو طرف. پای کسی انسان اینجوری تعریف کرد، این انسان شناسی همان حیوان شناسیه دیگه. این انسان شناسی با حیوان شناسی چه فرق داره؟ فرق انسان با بقیه موجود فرق تو فیزیولوژی و بیولوژی شناسی. انسان حیوان راست قامت است، یه دو تا پاش بایدسته. این که اگه این شد وقت واقعا همین رو شما با هیچ تعریف دیگه نمیتونید انسان از بقیه حیوانات نمیتونید جدا بکنید. وقت اگه مسئله اینا رو اگه اینجوری تعریف کردی حتما بیشتر حقوق بشر فرق میکنه. وقتی که تکلیف بشر معنی نداره، تکلیف در برابر خدا معنی نداره، تکلیف در برابر خود معنی نداره. خب من تکلیف ندارم، من فقط باید دنبال امیال و لذات خودم باشم، منافع خودم. دیگه مطلب میشه بسر تکلیف یعنی چی؟ شرع یعنی چی؟ حدود الهی یعنی چی؟ خب از تو این نوع انسان شناسی و بشر شناسی، این حقوق بشر، از تو این زن شناسی و مرد شناسی، این حقوق زن و مرد میاد بیرون و وضعی. اما اگر آمدی تو اینجایی که انبیا تعریف کردن بشر تعریف کردی، گفتی بشر یه موجود الهی، یه موجود الهی، یه دو بشر موجود ابدیه. ما 50-60 سال ما تا ابد هستیم دیگه، ما مرگ نداریم اصلا. انسان موجود ابدیه تو فرهنگ دین، موجود موقت نیسته. ما هیچ وقت از دل نمیریم، ما نابودی نداریم، ما مرگ نداریم، ما نوع زندگیمون عوض میشه. 50-60 سال به این شیوه زندگی میکنیم، بعد وارد نوع دیگری از زندگی میشیم که بسیار لطیفتر از این نوع زندگیه. تو اون زندگی این بدن رو ممکنه نداشته باشید دقیقا با همه احکام این دنیا، نوع دیگه یه جوری دیگه یه. اما تو اون زندگی تو توی مرحله بعدی یعنی شعور داریم، احساس داریم، درد میفهمیم، لذت میفهمیم، بسیار بیشتر از دنیا همه چی تر زده شد. خواهی آمدی بشر رو اینجوری تعریف کرد، آقا یه موجود الهیه، نه طبیعی و مادی فقط، یه موجود ابدیه، نه موجود موقت، یه موجود مسئوله، نه یه موجود مختاره، نه مجبور، مسئوله، نه غیر مسئول، یه موجود مکرمه که قرآن میگه لقد کرم بدن یادم بگه ما کرامت دادیم به بشر، یه موجود مکرمه، انسان زنش و مردش، نه یه موجود عادی. ما انسان فرق داره با کرم، فقط هم فرق بیولوژیش نیست، روح الهی در انسان دمیده شده در مرد و در زن. حاجه آمدی بشر اینجوری تعریف کردی، حتما تو لیست حقوق بشر حقوق زن و وظایف هم یه تفاوت هایی پیش میاد. وقتی یه حقی مطرح میشه مهمتر از همه حقوق، و اون مسئله حق داشتن آخرت خوب، حق داشتن ابدیت خوب، حق تکامل، حق رشد. این حق حقوق بشر مادی سکولار غرب، حقوق بشر لیبرالی، حقوق بشر مارکسیستی، حقوق بشر ماتریالیستی وجود نداره. یه حق ای تو فرنگ ما هست، حق کرامت الهی انسان. وقتی دیگه با رضایت نفس نمیشه گذشتش کنار، من دلم میخواد، من خسته شدم، دلم میخواد دوستت برم دیگه، حوصله ندارم. خب مگه حق داری؟ مگه جانت مال خودته؟ حتی خودکشی نداری؟ دیگه حقوق بشر نیست. این که ما دو نفر با هم دیگه رضایت داریم، ترازی کردیم، فلان عمل انجام بشه، خب حق نداری کارو کنی، غلط میکنی. مگه تو میتونی با خودت، با گوهر خودت، با کرامت خودت هر معامله ای میتونی بکنی؟ مگه مال تو؟ مگه حرمت شما؟ میدونید تو فرهنگ اسلامی اگه کسی آبروی خودشو بریزه این یه گناهی کبیره دونستن، خودش آبروی خودشو بریزه. تو نمیتونی بگی آبرو مال خودمه، نه مال تو نیست، آبرو تو مال خداست، این منشأ الهی داره. خدا میگه نفخت فیه من روحی، روح خدا در تو دمیده شده، تو مگه حق داری خودت رو تغییر کنی، بذاری تغییرت بکنه؟ مال تو نیست، روح خداست در تو، باید مواظبش باشی، باید ازش از کرامت خودت باید دفاع کنی. خب شما ببین اگه اینجوری به انسان نگاه کردی، حقوق انسان فهم میکنه برابر این لیست فهرست حقوق بشر تابع تعریف بشره، ارزش و اعتبار این حقوق و این وظائف و اخلاق و اینا در چیه؟ در تابع ارزش و قیمت و اعتبار هدفه. شما اصلا نمیتونی صحبت کنی از حقوق ما بدون اینکه صحبت کنی از هدف. ببینید وقتی میگن آقا الان مثلا میگن که الان تو این سالن چه کارهای خوبه چه کارهای بده، از شما میپرسن یا تو سالن ما چه کارهای باید بکنیم یا نباید بکنیم، یعنی از نظر اخلاقی و ارزشی و از نظر حقوقی حق داریم چه کارهای بکنیم حق داریم چه کارهای نکنیم. اگه این سوالو بکنه بهش نمیشه جواب داد مگر اینکه به این سوال جواب بدید که آقا این سالن برای چی ساخته شده و هدف شما از حضور در این سالن چیه. اول بدین جواب بدید. من نه، اگر هدف شما از آمدن تو این سالن، یعنی ما آمدیم تو این سالن که مثلا آمدیم مثلا ورزش کنیم، اون وقت فهرست حقوق و وظایفتون عوض میشه، درسته؟ اگر گفتن نه ما آمدیم تو این سالن که صحبت کنیم با هم، فهرست حقوق و وظایف چیه؟ باز عوض میشه. تو فرض اول شما حق دارید که مال حق دارید که لباس آدم لباس رو بکنه شروع کنه به خریدن و دستن و اینا، حق داره، هیچ چیزی نه اخلاقا بده نه نظر حقوقی کسی نمیتونه دیگه چه کاری کنه. اون برای همین کار مثلا هدف همین بود. اما این کارو نمیشه الان کرد که مثلا مدل با هم صحبت میکنیم مثلا یه جنب بلند شه اون سالون ورزش بکنه، نه حق داره نه یا من خودم اینجا مثلا بلند ورزش کردن هم میخندن هم تقدیم میشه هم میگن عقل عید برداشته هم میگن اخلاقا کار بدی هم میگن هر مدلی کارو بکنه. ما از کجا میفهمیم حق چه کاری رو کی حق چه کاری رو داره، یه چه کاری اخلاقا خوبه یا بده؟ از رو هدف. یعنی این کسی نگه میگن اخلاق و حقوق اعتباریان به این معناست، نه به این معنا که یا میگن نسبیان، به این معنا درسته، نه به این معنا که اخلاق و حقوق صرف قرار دادن هر چی اعتبار کردی خوب و بد نداریم، هم هر کاری مجازه، هر کاری ما دلمون بخواد مجازه دلمون بخواد مجازه. به این معنا ما قبول نداریم که حق حقوق یا اخلاق اعتباری هم یا نسبی هم یا قرار رو بیان. اما به این معنی که الان گفتم چرا این حق درسته؟ همه حقوق و وظائف و اخلاق و ارزش ها به این معنی دوم اعتباری هم نسبی هم. یعنی چی؟ یعنی بستگی دارن به یک چیز دیگه. اون چیه؟ اون هدف. هدف چیست؟ از رو اون میفهمی که پس وظیفه چیست؟ حقوق ما چیست؟ خوبت چیست؟ هایی کسی گفت ما تو زندگی هدف از زندگی لذت بردن هر چی بیشتره، طبیعی که حقوق و وظیفه و اخلاق و اینا همه یه جور دیگه تعریف میشه. هایی کسی گفت هدف از زندگی تو دنیا اینه که ما 50-60 سال از عالم طبیعت داریم عبور میکنیم، ما موجود ابدیم، الهیم، امانت خدا پیش ماست، ما داریم از این عالم عبور میکنیم و هر روز و هر شب و هر عملی که انجام میدیم سرنوشت ما رو در مرحله بعد تعیین میکنه. اگه کسی اومد اینجوری تعریف کرد گفت هدف از زندگی تو دنیا لذت هر چی بیشتر نیست، هدف از زندگی در دنیا کمال هر چی بیشتره، اصالت کماله نه اصالت لذت. اگه این گفت وقتی به حقوق و وظیفه و خوب و بد و همه چیه تغییرات میکنه، وقتی که گفت آقا چی میارزه چی نمیارزه، مثلا اونایی که از دریچه اول نگاه میکنن در نظر اونا احمق‌ترین آدما آدمایی هستند که دارن به تکلیف شرعیشون عمل میکنن با منطق او. یعنی اگه کسی معتقد آقا دنیا همین دو روزه دیگه حال تو بکن، مثلا کیف تو بکن دنبال منافعت باش، واقعا او به آدمایی که دنبال تکلیفن به کسی میگه احمق و دیوانه نگاه میکنه، با اون منطق دیوانه هم هست. کسی که میره مثلا برای شهادت، کسی که میره برای جهاد، کسی که روزه میگیره، کسی که روزه میگیره، یا شما تو مثلا بالاخره سختی های حجاب رو بالاخره تو گرما توی اینا سختی هایی که اصل حالا سختی هایی که خودمون تو حجاب های سخت برای خودمون درست کردیم، حجاب های سختی که خودمون گاهی درست کردیم که اسلام از ما نخواسته ولی خودمون های سخت درست کردیم، اون رو من کار ندارم، ولی بالاخره اصل حجاب بالاخره یه مشکلاتی داره. تو منطق اونا زنی که تو گرما تو فشار این ور تو مشکلات بالاخره حجاب رو چیز میکنه، احکام رو میخواد رعایت بکنه، اخلاق سرش میشه، حقوق شوهرش، حقوق فرزندش، خانواده اینا همه سرش میشه رعایت میکنه، تو چشم او یا مردی که حقوق زنش اینا رعایت میکنه اخلاق تو چشم ایمان اینا همه اینا احمق هست. میدونی برای چی؟ برای که او تصور دیگه داره از انسان، از زندگی، از هدف، بنابراین همه اینا رو بی‌معنی می‌دونه. اما اگر کسی از این طرف نگاه کنه می‌دونه او احمقه. یعنی کسی از این طرف نگاه کنه بگه بابا ما موجود ابدی ما تا ابد می‌مونیم و این اعمالی که انجام می‌دیم تو سرنوشت ابدی ما تأثیر داره. تا
وقت میارزه به این سختیاش. او میگه نمیارزه، برای که یه جور دیگه تفسیر میکنه. این در این میگه میارزه، این میگه که سختی نماز و روزه و حجاب و حالا اینا سختی های طاقت فرسا نیست، اونا سختی طاقت فرسا هست. مثلا زنی که شوهرش مثلا دو تا بچه هست شهید شدن، دو تا سه تا بچه کوچیک رو 20 سال با مشکلات بزرگ کرده آورده تا اینجا، این واقعا ضرر کرده یا سود کرده؟ با منطق او ضرر کرده، سرش کلا رفته. با منطق الهی سود کرده، ضرر نکرده. برای که هنوز گفت، هنوز گفت دیگه ها آخر پاییز میشمارن، هنوز که اول پاییزه. دنیا دو روزه، بعدش آثار اینا بعدن چیه؟ من سختی های بالاخره تحمل کردم که اون خانم این سختی ها رو تحمل نکرد، درسته، ولی تا اینجا که تو داره میبینی راه درازه. سختی های بعد او تحمل خواهد کرد که تو یک هزارم تو تحمل نخواهد کرد. بعدن مثلا قرآن اصلا میگه، میگه اینا به معمولا من که اهلی مثلا نیستن به مؤمنین میگن احمق، میگن نها سفیه، مثلا تعبیر قرآن نمیگه، اینا دینا میگن سفها. بعد قرآن میگه الا انهم هم السفها، بدانید که اونها خودشون احمق هست، سفیه اونا هست. اون نمیفهمه که این کاری که تو داری میکنی تأثیر ابدی تو ابدیت تو تأثیر داره، تو که نمیبینی که برای دو ترسه. یعنی میخوام بگم که تو اون منطق دنیا خرطوخره، هر کسی هر کاری سب کرده بود مال من هست، دنیا دنیا توی منطق دنیا خرطوخر نیست، همه چی حساب کتاب داره. قرآن میگه یه برگی از درخت میفته حساب کتابش شما هست، نمیگه نگه، میگه یه برگ از درخت میفته با محاسبه ما داره میفته. دنیا هیچ چیز خرط و خر نیست، هر اتفاقی که داره میفته چه به یک محاسبه الهی. وقت خدا تو قرآن میگه که خداوند هو یعلم خائنة الاعیون، یه خیانت با گوشه چشم، یه حرکت گوشه چشم شما داره سر با گوشه چشم نگاه اینجوری میکنی که خودت هم حواست نیست، سر میشه. خواهی کسی اینجوری به عالم نگاه کنه، اینجوری اگه به عالم نگاه کنه، همه من همه چی عوض میشه، ترازو دیگه ترازو دیگه میشه، وقت حقوق و وظائف هم معنیش عوض میشه. اینا که نگاه من خیلی مسئله مهمیه که ارزش حقوق و وظائف و اخلاق تابع ارزش هدف هست.